در نمودار امروز ضمن بررسی وضعیت مصرف انرژی در کشورمون و تبعات اقتصادی و محیط زیستیش میخوایم که گفتگوی هم داشته باشیم با آقای داریوش گلعلیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم. آقای گلعلیزاده سلام و درود بر شما.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
درود بر شما آقای گلعلیزاده. آمارها میگه که ما توی دنیا متاسفانه اولیم از نظر میزان مصرف انرژی. بارها هم گفتیم این واقعیت وجود داره که مقدار بد مصرفیم. چی شده که به این رتبه رسیدیم؟
ببینید، علت اصلی در واقع بالا بودن شدت مصرف انرژی، واقعی نبودن قیمت انرژی، یعنی ارزان بودن انرژی، باعث میشه که خیلی کلیه مصرف کنندگان در فکر بهینه‌سازی مصرف انرژی نباشن. ما الان بخشی که انرژی که از در واقع هدر رفت فلرسوزی، گازهای همراه فلر در چاهای نفت و در پالایشگاه‌های نفت و گاز داده میشه، به اندازه مصرف کشور گاز مصرفی کشور بلژیکه. خیلی به راحتی داریم گاز رو هدر میدیم. همینطور الان اخیراً بحث مطرح شده، در واقع اون گازی هستش که همه کشورها به دلیل در واقع اهمیتی که به موضوع انرژی میدن این رو استحصال میکنن و ازش استفاده میکنن. یک منافع اقتصادی ما الان
قدم بودیم. آقای گلعلیزاده مقدار جا به جا میشیم، ما صداتون رو با کیفیت بهتری داشته باشیم.
الان خوبه؟
انشالله که خوب شد. حالا صحبت کنم
ما در واقع خیلی هدر رفت منافع انرژی مون بودیم. من فهم به جلسه در واقع سوخت زمستانه بودم که به دلیل افزایش مصرف گاز در فصل زمستان، به ویژه در بخش خانگی و تجاری، حدوداً 15-20% ما افزایش مصرف گاز داریم. بنابراین سوخت گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها و صنایع دچار کمبود میشه، به ناچار به سمت سوخت دوم، سوخت مایع میگردد. خب این رو به راحتی میشه مدیریت کرد. چند تا راه داره، یکیش در واقع همون واقعی سازی قیمت انرژیه.
خب من یه نکته بگم آقای گلعلیزاده عزیز. ببینید، در رابطه با بحث واقعی شدن قیمت انرژی تو کشورم اصلا هیچ بحثی نیست، یعنی همه مردم هم فکر کنم این رو قبول دارن که ما از نظر هزینه انرژی میشه گفت که اگه نگیم ارزان ترین، ولی جز ارزان ترین کشورها هستیم توی دنیا. اما وقتی که بحث هزینه میاد وسط، خب خیلی از مردم ممکنه که چیزی رو که بخوان در مقابل این صحبت بگذارن مسئله میزان درآمد باشه، وقتی که میخوایم که در حقیقت مقایسه‌ای داشته باشیم با کشورهای دیگه. حالا این بحث میزان درآمد هم بخوایم بذاریم کنار، حالا بدون شک شما حتما اشاره خواهید کرد، ولی ما از نظر ساختمان سازیمون، از نظر خودروسازیمون، از نظر وسایلی که حالا دارن از انرژی‌های مختلف استفاده می‌کنن هم یه مقداری به قول قدیمی‌ها کمیتمون لنگ میزنه. آقای گلعلیزاده
بله، دخون اشاره درستی کردین. چرا در واقع ما توی سازه‌هامون این مسائل رو رعایت نمی‌کنیم؟ دوباره برمیگرده به همون که مطالبه‌گری در حوزه در واقع بهینه‌سازی انرژی وجود نداره. یعنی کسی که داره سازه ایجاد می‌کنه، اگر همینش باشه، بس هزینه ای که بابت هدر رفت انرژی داره متوجهش میشه، طبیعتاً به سمت فناوری های مهم برای مصرف انرژی کمتری داشته باشه. که ما الان 94% تولید انرژی کشورمون در واقع بر اساس احتراق سوخت های فسیلیه. الان نیمه دوم سال هست این بحث وارونگی دمایی آلودگی هوا و امواج در شهر مواجه هستیم، به دلیل همونی که این سوختی ها در خودرو یا در واقع موتورهای منزل من شما و یا در نیروگاه صنایع مصرف بشه انتشار آلاینده داره و اثرات تجمعی این در شرایط وارونگی دمایی منجر به افزایش شدت آلودگی هوا میشه. اون موضوع جناب عالی موضوع کاملا درسته، بحث معیشت درآمد، ولی باید یک سیاست گذاری درست بشه. اونجاهایی که ما میتونیم در واقع همون بحث فلرسوزی که من اشاره کردم، اینجوری که بحث مردم نیست، اینجا رو میتونیم به خوبی مدیریت بکنیم و از این منابعمون رو به این راحتی هدر ندیم. ما در آینده و این سوخت فسیلی سوخت های پایه‌پذیری هستن، سوخت در واقع به سمت ادامه. چون ما رتبه یک رو در بین کشورها داریم از منظر انرژی خورشیدی، ظرفیت انرژی خورشیدی، ما نیروگاه کلی رو باید توسعه بدیم، نیروگاهمون رو به انرژی های خورشیدی به حداقل برسونیم.
آقای مهندس، ما جسارت میکنم صحبتتون قطع میکنم برای که کیفیت بهتری داشته باشیم از صدای شما، قطع میکنیم تماسمون رو. یه بار دیگه با شما تماس میگیرن همکارای من که انشالله بهتر صدای شما رو بتونیم دریافت بکنیم. خیلی متشکرم از شما. آقای گلعلیزاده درود بر شما. خانم ساعت هم همراه ما هستن در استودیو، ایشون هم سوالی دارن خدمتتون هستن بفرمایید.
جناب گلعلیزاده من سلام عرض می‌کنم خدمتتون. یک آمار رسمی چند روز پیش فکر می‌کنم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران اعلام کردن در این رابطه که ما در حوزه انرژی با یک کمبود سرمایه‌گذاری روبرو هستیم و بر اساس اعلام رسمی که دیروز وزیر نفت داشتن اینه که ما به 80 میلیارد دلار سرمایه برای اینکه بتونیم ناترازی های بخش تولید در حوزه انرژی رو تأمین بکنیم نیاز داریم، که خب بخش عمده ایش هم همونطور که شما مستحضر هستید حدود 70% انرژی که در کشورمون مصرف میشه گازه و متاسفانه این حوزه تقریبا سرمایه گذاری های در روی پروژه های تحقیقاتی و استفاده از فناوری های جدید و تکنولوژی های روز دنیا به خودش نمیبینه و خب این به قول خودمون جای خالیه باعث شده که یک ما حالا همیشه بخش مصرف خانگی، صنایع و غیره رو مورد اتهام قرار میدیم، اما واقعیت اینه که ما اگر به سمت استفاده از تکنولوژی های جدید، فناوری های نوین بریم، بخشی از این چالش ها قابل حله. من تأکید میکنم بخشی از این، به فرهنگسازی هممون واقفیم، اما سهم سرمایه گذاری در حوزه تکنولوژی های جدید چی میشه که ما 70% انرژی که در حوزه گاز داره مصرف میشه رو داریم به روش های تقریبا 100 سال پیش تأمین میکنیم.
بله دقیقا، خب موضوعی درست اشاره کرده. ما اکثر پالایشگاه هامون الان در واقع پالایشگاه فناوری های قدیمیه. اگر قرار باشه توسعه باشه نیاز به سرمایه گذاری و در واقع منابع هنگفتی هستش. الان هم در واقع جلساتی که ما با مدیران عامل پالایشگاه کشور داشتیم برابر این شد که تو بحث کیفی سازی سوخت تا 3-4 سال اخیر کلیه سوخت‌های تولیدیشون رو منطبق بر استاندارد ملی بکنن. این موضوعی که سرکارالی اشاره کردید موضوع درستیه، یعنی یک بسته‌ای هستش که همه باید در کنار هم شکل بگیره، بحث فرهنگ‌سازی، بحث استفاده از فناوری‌های نوین جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت و استفاده از فناوری‌های در واقع که انرژی کمتری رو مصرف می‌کنن و همزمان در واقع اون سبد، یعنی امنیت سبد انرژی رو باید تکمیل بکنیم. از تمامی در واقع اون فاکتورهایی که میشه ازش انرژی گرفت استفاده بکنیم، یک امنیت رو در انرژی کشور برقرار بکنیم. ما اشاره کردم بحث نیروگاه تجدیدپذیر، خب یک ظرفیت بسیار خوبیه. الان کشورهای همسایه دارن توی این موضوع سرمایه‌گذاری میکنن و ضمن اینکه در آینده دنیا به سمت در واقع سوخت‌های هیدروژنی و پیله های سوختی داره میره، یک انرژی کاملا پاک هستش و شرایط کشور رو اینه میکنه از منظر بحث وابستگی به سوخت های فسیلی. خب همه اینا باید در کنار هم شکل بگیره. ضمنی که بازم اشاره میکنم بحث این که ما در کشور اگه رتبه یک رو در بین کشورها نظر شداد مصرف انرژی داریم، این متاسفانه در اقتصاد ما خودش نشون نمیده. یعنی این مصرف انرژی اگه در درآمد ناخالص ملی خودش نشون بده، این قابل در واقع توجه ازش میشه بهش اتکا کرد، خوبه. ولی ما میبینیم که حوزه هایی که در اون مصرف میکنن، اتفاقا الان مثلا بحث رمز ارزها مطرحه. رمز ارزها چرا در کشور ما به شده بهشت رمز ارزها؟ به دلیل ارزان بودن انرژی.
درست.
تو اون حوزه ها حداقل میشه مدیریت درستی داشت.
آقای گلعلیزاده من میخواستم برای پایان گفتگو از شما بپرسم که چه باید بکنیم. دیدم که راهکار رو چندین و چند ساله که همه در موردش صحبت میکنن، راهکارها مشخصه، ولی علت مشخص نیست که چرا همت عالیه‌ای نیست برای عملی شدن این راهکارها و توصیه‌هایی که کارشناسا میکنن. چه باید بکنیم که بریم سمت عملی شدن راهکارها؟ آقای مهندس
من به نظر من حداقل تو اون بخشی حالا بس معیشت مردم هست گردین و در واقع تناسب بین قیمت حامل انرژی و معیشت مردم، این موضوع درسته، ولی تو بقیه بخش‌هایی که در واقع دارن یارانه استفاده میکنن، صنایعی که از انرژی یارانه استفاده میکنن و درآمد هنگفتی هم دارن، خب چطور میشه ما قیمت واقعی رو در واقع اعمال بکنیم برای انرژی؟ اونا رو مثل بقیه جایی که از در واقع درآمد پایینتری برخوردار هستن نبینیم، ولی متأسفانه ما فکر کنم یارانه‌های اصلی رو داریم به بخش‌های پرمصرف‌تر میدیم. این یک موضوعی که حتما باید توجه بشه و یک بازنگری اساسی باید به نظر من در سند ملی انرژی کشور بشه و اینو منطبق بکنیم بر شرایط آینده کشور، چون این انرژی منافع بین نسلی ماست، صرفا مال منافع حاضر نیست، اصل 5 قانون اساسی و سایر مواردی که بهش اشاره کرده که منافع نسل‌های بعدی ما باید در واقع رعایت کنیم.
جناب گل‌علی‌زاده، من یک سوال دارم از خدمتون. ببینید، یک طرح‌های مختلف و خب تحقیقات متفاوتی انجام شده، اینکه در هر منطقه از کشورمون، هر منطقه جغرافیایی ما صاحب نعمتی هستیم که میتونیم اون رو تبدیل به انرژی بکنیم و انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا که ازش به عنوان انرژی‌های سبز یاد میشه الان دیگه واقعا حرف اول رو میزنه. این نیست که ما در منطقه کویری حتما گاز داشته باشیم، چون ما دارای منابع گازی هستیم در هر نقطه از این کشور باید از انرژی گاز استفاده کنیم. اینجا سهم انرژی های نوین، انرژی سبز چی میشه؟ چرا به این سمت نمیریم که مثلا در مناطق کویری از انرژی خورشیدی استفاده کنیم، در مناطقی مثل منجیل ما از انرژی های باد میتونیم استفاده های بینه؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ ما باید در کل کشور گاز استفاده کنیم، چون ما میادین گازی داریم.
این همون سرمایه گذاری بود که شما اشاره کردیم.
ببینید، الان ما بر اساس ماده 19 قانون هوای پاک، وزارت نیرو مکلف شده که سالانه 30% از توسعه سالانه برقش رو به انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص بده که طی از سال 96 تا کنون حدودا میانگینش 5.6 بوده. یعنی الان سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور کمتر از 1%. ولی برنامه پیگیری‌هایی که کردیم، برنامه که الان از وزارت نیرو گرفتیم، تا پایان 3 سال آینده 10,000 مگاوات از محل انرژی های تجدیدپذیر قرار است به شبکه اضافه بشه. بعد خب این موضوع که اشاره کردیم دقیقا درسته. ما ظرفیت های بسیار خوبی در نقاط مختلف کشور، اقلیم های مختلف کشور داریم، ولی یکی از دلایلی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جذب میشن برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، چون سرمایه‌گذاری اولش خیلی در واقع یکسان بودن انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی که ارزانه و سوخت‌های در واقع تجدیدپذیر. قرار شد وزارت نیرو یک مدل مالی بده که اونهایی که سوخت انرژی که از سوخت فسیلی در واقع تولید میشه گرانتر باشه نسبت به انرژی که از سوخت‌های تجدیدپذیر هست.
بسیار خب، انشالله زودتر این موازنه به هم بخوره. شاهد تحقق این تکلیف 30% که باید بالاخره سالانه وزارت نیرو انجام بده برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر اتفاق بیفته. ممنونم از شما آقای داریوش گل‌علی‌زاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، با شما خدافظی می‌کنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون.